وطن سبزی سپیدی سرخونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتمو نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اینقدر تو کی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه دردهاتو برای من بذار.
اگه عبری شدی من کنارتم، روی شونه یه دماوندت
ببار. کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو از نگاه ترسی.
اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو. تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه.
من باید بالا بمونم
از نگاه ترسی.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
بحث روز.
به نام یگانه هستی بخ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه بحث روز. من رضا فرخی خوشحالم که با بحث روز دیگری در خدمت شما هستم. امروز هم میپردازیم به عملیات وعده صادق، مسائل و موضوعاتی که در حوزه رسانه دربارش مطرح شد، روایت هایی که در این باره شکل گرفت و پیامدها و نتایج اون برای ایران و معادلات منطقه‌ای. ما رو تا پایان این برنامه یعنی هلوهوش 13:30 دقیقه همراهی بفرمایید. بله، در برنامه امروز یک سوال پیامکی هم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران به ویژه برنامه بحث روز خواهیم پرسید: کدام دستاورد عملیات وعده صادق مهمتر است؟ گزینه یک، آشکار شدن توان نظامی و قدرت پاسخگویی ایران. گزینه دو، آسیب پذیری رژیم صهیونیستی. گزینه سه، هماهنگی قوای نظامی و دستگاه دیپلماسی در ایران. و گزینه چهار، حمایت جبهه مقاومت از این عملیات. شماره پیامک 30900، شماره تماس برنامه 225009 220 486. در پس عملیات وعده صادق اتفاقات بزرگی نهفته بود. اولیش رو میتونیم به این مسئله اشاره کنیم که ایران اثبات کرد که از قدرت بازدارندگی خودش محافظت میکنه و توان این رو داره که معادلات منطقه‌ای رو به نفع خودش تغییر بده در کوتاه‌ترین مدت ممکن، و همچنین به رژیم صهیونیستی هم نشان داد که توان این رو داره که از خاک خودش به صورت مستقیم رژیم رو مورد هدف قرار بده. و مسائل بسیاری دیگر که در برنامه امروز بحث روز حتما آنها رو بررسی خواهیم کرد. سعی میکنیم سناریوهای مورد نظر رو مورد تحلیل قرار بدیم، همراه با کارشناسان پیشبینی هایی که در این باره صورت داره میگیره، و همچنین سعی میکنیم که واکنش رژیم صهیونیستی رو هم در مقابل این عملیات مورد بررسی قرار بدیم. تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. بله، در استودیو من همراه هستم با آقای دکتر حسین حاجی، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب، به برنامه بحث روز خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب والی و همکاران محترم و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و تقدیم احترام و خدا قوت دارم.
سپاس از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر، فکر میکنم برای بررسی درست این موضوع باید یک روند خطی رو در ابتدا طی کنیم، یعنی برگردیم به روز نماز عید سعید فطر. مقام معظم رهبری گفتن رژیم صهیونیستی رو تنبیه خواهیم کرد، و از همون لحظه به بعد گمان زنی های مختلفی هم در رسانه خارجی شکل گرفت مبنی بر این که این تنبیه چه خواهد بود. شاید حتی خودم رسانه های خارجی رو خیلی دنبال میکردم، بسیاری از اونها بر این گزاره تاکید میکردن که احتمالاً عملیات همسطه، مثلا یکی از سفارت های رژیم صهیونیستی در یکی از کشورهای ثالث ایران خواهد زد. اما یک بار دیدن که در بامداد یک شنبه 26 فروردین با اون حجم عملیات ترکیبی پهبادی و موشکی ما رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار دادیم. سوال اول این است: چرا ایران تصمیم به چنین کاری گرفت؟ چه مؤلفه‌ای در این مسئله اثرگذار بود؟
خیلی متشکرم هستم. یه نکته‌ای که به نظر من خیلی جالب توجه بود جناب علی اشاره کردید که جمهوری اسلامی ایران خیلی هوشمندانه با یک تبیین و تعریف استراتژی و راهبردهای در برگیرنده هم مسائل حقوقی باشه، هم نظامی باشه و هم رعایت بالاخره منشور اون چیزی که نظام غرب به اون متعهد نیست، اما جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد که هر آن کاری که اونا انجام بدن بنا نیست که ما کار خلاف مشروع و خلاف عرف انجام بدیم. لذا از زدن سفارتخونه ها، چه سفارتخونه هایی که در سایر کشورها اسرائیل داشت که جمهوری اسلامی ایران امتناع کرد. و جالب و خیلی مهمتر از اینی که بعضیا فکر میکردن که حتی جمهوری اسلامی ایران ممکنه که سفارت خود اسرائیل، یعنی مراکز سیاسی و دیپلماسیشون رو، از جمله وزارت خارجهش رو یا کابینش رو یا پارلمانش رو مورد هدف قرار بده. ولی خب این تیزبینی و هوشمندی جمهوری اسلامی ایران بود که دقیقاً در مقابل یک جنگ شطرنجی یا جنگ سیاسی اونها مغلوب شدن. خیلی دوست داشتن که ما عمل این اونها رو تکرار بکنیم، ولی ما به نظام اندیشه سیاسی غرب و به مفاهیم سیاست قدرت اونها فهمودیم که نظم نوین جهانی که شما مدعی هستید، اگر فکر میکنید که نظم نوین جهانی در پرتو قانون هست، شما قانونگریز هستید. شما ضد صلح هستید و کارفرمای جنگ و ضد قانون هستید.
من چون میخوام پله پله جلو بریم و خیلی به نظرم خوبه که گام به گام بررسی کنیم. اتفاقا من وقتی با دیگرانم صحبت کردم و به این فکر میکردم خب که اگر ما میخواستیم مثلا سفارت اینها رو در یک کشور دیگری بزنیم، طبعا اون کشوری که کشور همسایه بود دیگه، حالا بگیم مثلا آذربایجان، کشورهایی که برای اسرائیل برامون اتفاق خوبی نبود، یه جوری اون کشور هم دچار چالش جدی میشدیم.
همین که من عرض کردم سمارت پاور، یعنی قدرت هوشمند، فهم هوشمندم در دل همین هستش که یعنی تبیین و تعریف و کاربرد رهیافتای راهبردی متناسب و هوشمندانه مفاهیم و مصادیقش اینجاست. خب چرا ما بیاییم مثل اون اسرائیل کار خلافی رو تکرار بکنیم که برای خودمون یه
کشور
دشمنی هم ایجاد بکنیم؟ نه تنها اون کار رو نکردیم، بلکه پامون رو خیلی جلوتر از نظم نوین جهانی دروغ بین اونها گذاشتیم و یک نظم نوین جهانی اسلامی و ایرانی تعریف کردیم که الان مورد تایید و وثوق کل کشورهای هم جهان اسلام هم غیر جهان اسلام. حالا به مصادیق انفعال و به یه تعبیری مغلوب کردن در عرصه سیاست همین موضوع که چطور غافلگیر شدن ما عمل اونا رو تکرار نکردیم. رفتارهای خود اعضای شورای امنیت در کشوری که هستش، من اونجا رسیدم
حتما
توضیح میدم که یکی از اثرات حالا رفتارهای منفعلانه یا رفتارهای جانبدارانه که نتونستن یه رأی رو
اصلا نتونستن یه نهاد تنظیم کرد،
احسن آفرین، یعنی یکی از دلایلش این بود. اگر ما یه نقطه ضعفی هم نشون میدادیم، البته این دفاع مشروع و دفاع حق ما بود که بزنیم، ولی چون ما فراتر از قانونی که اونها تعریف میکردن و مدعی بودن، ما جلوتر از اونها پیشتاز رعایت حقوق
مثلا مراجعه کردیم به
عرف نظام بین الملل بودیم، اینجا ما اونها رو مغلوب کردیم. من واقعا اینجا مشکلی شدم، مغلوب شدم و این نشون از تدبیر نظام سیاسی ماست، دستگاه هوشمند ماست و رهبری معظم انقلابه. خب ما این کارو نکردیم،
یعنی اینکه اصلا ما ابتدا رفتیم شورای امنیت شکایتمون رو تنظیم کردیم، اونها پاسخ ندادن، یه جوری بی‌اعتبار کردن چنین مکانیزمی بود.
درسته. بعد دیگه وقتی که ما تداوم و پیوستگی شرارت‌های اسرائیل رو دیدیم، بالاخره از قدیم و در علم سیاست هم یه مفاهیمی هست، میگن اگر مشروع نزنی
بله
نامشروع میزننت.
چقدر جالبه، مشروع نزنی نامشروع
میزنن. بله نامشروع میزنن. آره اسرائیل نامشروع میزد.
بله
ما واقعیت اینه که چون دنبال تنش نبودیم حتی مشروع هم اسرائیل رو تنبیه نمی کردیم. یه جاهایی
ما گذاشیم نامشروع ها جمع بشه که مشروع به یک بار جواب بده.
بعد اون عملیات نامشروع و عبور از خطوط قرمز اسرائیل سبب شد که یک جایی بالاخره تقاطع پیدا بکنه و جمهوری اسلامی ایران جواب قاطع بده. بعضی ها حالا چه در داخل خیلی محدود ولی عمده رسانه های بیگانه و پروپاگاند و تبلیغات سیاسیشون جوری اسرائیل رو دیو جلوه داده بودن.
بله.
که اگر جمهوری اسلامی ایران پاسخ نمیده شاید به خاطر انفعالشه، شاید به خاطر حالا استراتژی وحشت دروغینی که اسرائیل
موازنه وحشتی
آره درست کرده. اما خب دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.
یه نکته بود همیشه جمهوری اسلامی میگفت ما سلاحی داریم که بتوانیم مستقیم از خاک خودمون اسرائیل رو بزنیم.
بلد.
خیلی از رسانه‌ها میگفتن نه ایران بلوف میزنه. بلد. ولی ایران توی مسئله به راحتی نشون داد. ما از چند نقطه اتمن آیتون میخوام رو خود عملیات هم یکم تمرکز کنیم. ببینید ما میتوانستیم همه موشکامون از یه جنس باشه. بلد. پهپاد استفاده نکن. چرا ما اومدیم هم از پهپاد استفاده کردیم، هم از فکر کنم موشک خیبر بوده، موشک عماد بوده، چند موشک استفاده بلد. کردیم ترکیبی و بعدم از چند نقطه کشورمون. به نظرتون پیام ما برای اسرائیل چه بود تو این زمینه؟ حالا حتی برای کشورهای غربی.
بله عرض میکنم وقتی که نظام به اینجا رسید که بایستی اسرائیل رو تنبیه بکنه.
بله.
منتها با قدرت.
بله.
و با تدبیر. خب 10 روز ما اینها رو در استراتژی وحشت نگه داشتیم.
بله
اون تعلل و تأخیر ما در پاسخگویی یه دلایلی داشت.
رویترز تیر زده بود انتظار کشنده.
آفرین. دلایلش این بود که اون استراتژی وحشت یاخته‌های وجودی هم رهبران اسرائیل
بله.
رو از جمله خود نتانیاهو رو که حالا میگم چه واکنشی بعد از عملیات ما داشت که یادم بمونه حتما تذکر خواهم داد و همین که خود یهودی‌ها خب
بله.
ما همینه می‌خواستیم که یک میدونید آشوب روانی
بله.
یک جنگ روانی و یک تشویش
بله.
از هم
بله.
ایجاد بشه. این باعث شد که 10,000 نفر در سایه احساس ناامنی چیکار کنن؟ از اسرائیل خارج بشن.
بله.
حتی من اخبار رصد میکردم میمدن توی فرودگاه ها به ویژه بن گوریون
بله.
اونجا توی اورشلیم بعد دعوا میکردن.
بله.
برخی از عوامل کارشکنی میکردن.
بله. بله.
نظامیاشون توی فرودگاه بعد خیلی درگیر میشدن. 24 ساعت اونجا بستر انداخته بودن. انداخته بودن که خارج بشن.
در واقع وعده سرزمین موعود امن داده شده.
بله.
دیگه
بله.
این گزاره به هم ریخت.
آفره این گزاره به هم ریخت. بدجوری هم به هم ریخت. یعنی واقعا استراتژی وحشتی که ما توی این 10 روز ایجاد کردیم خب همه رفتن، اصلا شهر تعطیل بود.
بله.
معادلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی سردرگم بودن، گم بودن که ما کجا میخوایم بزنیم.
بله.
آره. بعد اون روز موعود که فرا رسید جمهوری اسلامی ایران تصمیم با صلابت و قاطعی گرفت. اتفاقا حالا شاید سوال شما هم
این حجم تصور میکرد؟
نه نمیکردن. ممکنه سوال شما هم باشه که ما از اصل غافلگیری هم استفاده
نکردیم. نه مشخص شد.
آره مشخص شد. یعنی 2-3 ساعت مونده بود دیگه همه رسانه ها
بله.
آشکارا میدونستن که ایران میزنه.
بله.
حالا چرا از اصل غافلگیری استفاده میکردیم؟
خیلی مهمه. بله.
تو تا میگم بهتون. بله. ببینید اصل غافلگیری رو کلن کسی استفاده میکنه که خودش ضعیف باشه.
بله.
2 نامرد باشه.
بله.
3 نامشروع بخواد بزنه. یه تمثیل کوچولو بزنم، یه کسی که قلدر محله
حتی خوب. بیشتر دنبال تنش باشه. بله.
آفرین. زور داره، قدرت داره، یکی بزنه فربست.
بله.
ورزیده است، همه ازش میترزن، نیازی نداره که بیاد از اصل غافلگیری استفاده بکنی که اصلا آرشه.
بله.
باعث غارتشه. اما یه آدم ضعیف و ذلیل ممکنه که حتما استراتژیش از اصل غافلگیری باشه من. و اسرائیل دزدکانه بزدلانه از اصل غافلگیری استفاده کرد، حالا کنترلگری ما رو زد، یه جاهای دیگه هم زد. ولی جمهوری اسلامی ایران دلیل این که از این اصل استفاده نکرد، میخواست اون هیمنه و اون ابهت پوشالی و دروغین فقط اسرائیل نه، به علاوه اسرائیل،
بله،
کمپلکس اسرائیل،
کمپلکس
آمریکا،
بله،
انگلستان،
بله،
فرانسه و بله، برخی از دول خائن عرب منطقه، بله. گفت اشکالی نداره، من میخوام یه گوشمالی خیلی سختی بهتون بدم،
من یه پیام بدم،
پیام بدم، شما با تمام قدرت بیایید، یعنی جمهوری اسلامی ایران با استفاده نکردن از اصل غافلگیری، بله، یه نوعی به دنبال استراتژی تحقیرسازی بود و اجماع‌سازی بود،
بیش از این که دنبال خسارت زدن باشه، دنبال کرده. این بود که آفره. هم تحقیر کنم، بهش نگاه بکنم،
آره،
بگه من میتوانم، آفره، اگر فهمید
حل من مبارز، بله، حل من مبارز، من تنها میایم، شما همه بیایید،
بله.
خب حالا من ثابت میکنم به شما که همه اومدن،
بله،
همه اومدن. F-35 های ایالات متحده آمریکا جدای از این که خود اسرائیل دادن، بله، آمدن فضای اردن، آمدن فضای لبنان، فضای سوریه استفاده کردن و خواستن موشک های ما رو رصد بکنن. از اون طرف تورنادو انگلستان آمد، فرانسوی ها اومدن،
خودشون گفتن،
و یک جنگ رسانه‌ای و الکترونیکی هرچی که توان داشتن که خواستن اینها رو منحرف بکنن، بله. از اون برم خب اسرائیل هم
بعضی کشورهای منطقه هم خبر میرسه که انجام کمک کردن،
بله، اسرائیل هم خب موشک های پاتروبول فوق مثلا رهگیری در دنیا الان مثلا بی نظیر داشت، به علاوه فلاخون داوود، خب اونا هم که خیلی مدعی بودن. اینها انتظار این حجم گسترده و وسیع آتش رو نداشتن، از اصل غافلگیری هم ما استفاده نکردیم،
بله. بعد
300-400 تا بهپاد فرود آمد در شهرهای مختلف اسرائیل.
نقطه‌ای بگذارید روی جملتون، چون یه فاصله کوتاه می‌خوایم بگیریم برگردیم،
بله.
خود بحث گنبد آهنی و کارایش و اینکه 8 تا موشک فکر کنم یا 7 از موشک‌های بالستیک که ما عبور کرد و این خودش جای بررسی داره رو حتما با هم در ادامه بررسی می‌کنیم. امروز در برنامه بحث روز از شما یک سوال پیامکی هم پرسیدیم که کدام دستاورد عملیات وعده صادق مهم‌تر است؟ یک، آشکار شدن توان نظامی و قدرت پاسخگویی ایران. دو، آسیب‌پذیری رژیم صهیونیستی. سه، هماهنگی قوای نظامی و دستگاه دیپلماسی در ایران. گزینه 4، حمایت جبهه مقاومت از عملیات. شماره پیامکسی 1900، شماره تماس برنامه 2259920400886. تا پایان با ما همراه باشید، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد.
بیانیه رسمی نخست وزیر مالزی در حمایت از پاسخ قاطع ایران به رژیم صهیونیستی در صدر اخبار رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب این کشور قرار گرفت. انور ابراهیم در این بیانیه پاسخ تهران را در مقابل حمله وحشیانه تل‌آویو به بخش کنسولیش در سوریه، دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران اعلام و خاطر نشان کرد. خوشحالیم که پاسخ قاطع تهران میتونه اثر بخش و بازدارنده باشه. تحلیل کارشناس حوزه مطالعات جنگ رسانه‌ای شبکه تلویزیونی آسترو آوانی مالزی هم درباره حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان دفاع از خود مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
تل‌آویو و واشنگتن در جنگ‌های عراق، افغانستان و غزه بارها ادعای دفاع از خود رو مطرح کردند. اما حالا که تهران بر اساس ماده 51 قوانین سازمان ملل در مقابل با این حمله آشکار برای تامین امنیتش از خود دفاع کرده، نباید فریب شبکه‌های اجتماعی تحت تأثیر غرب رو خورد که وانمود می‌کنند پاسخ ایران حمله نظامی به خاک اسرائیل.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی هم در کانال اخبار آسیا به تحلیل اثرات پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی در ابعاد گوناگون پرداختند. این شبکه همچنین به اظهارات مقامات آمریکا، انگلیس، روسیه و نماینده چین در سازمان ملل اشاره کرد که از تل‌آویو خواستند ضمن خویشتنداری به ایران پاسخ ندهد تا موجب تشدید تنش و درگیری در خاورمیانه نشود. برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا نیز حمله تلافی جویانه تهران به تل‌آویو را علت واکنش بازارهای جهانی نسبت به افزایش قیمت طلا و رشد فزاینده هزینه‌های حمل و نقل دریایی تحلیل کردند.
بله، شما شنونده برنامه بحث روز از رادیو ایران هستید. ما داریم بررسی میکنیم روایت ها درباره عملیات وعده صادق و پیامد ها و مسائلی که درباره این عملیات مطرح هستش. در همین لحظه هم آقای دکتر محمد آقاتقی کارشناس مسائل رسانه به ما پیوستن. سلام و عرض ادب.
بنده هم خدمت جناب عالی مهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از اینکه سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر، خب ما ابعاد مختلف عملیات رو بررسی کردیم با آقای حاجی و آقای دکتر اشاره داشتن به موضوعات مختلف. من می‌خوام جنبه رسانه‌ش رو بپرسم. ببینید، فکر می‌کنم الان داشتیم می‌گفتیم چند تا از موشک‌های بالستیک ما 7 یا 8 تا اصلا گفته شد که از فلاخن داوود یا گنبد آهن عبور کرد. و حتی خیلی از موشک‌های دیگری که حالا رژیم صهیونیستی به خاطر اون لایه‌های امنیتیش فعلا آشکار نمی‌کنه. چرا و چگونه تلاش شد که این عملیات در رسانه‌ها در یک جنگ روانی بدون هیچ خسارتی، بدون دستاوردی نشون داده بشه از سوی رژیم صهیونیستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه، چون دوستان گفتن من
بشنیدم بحثی که آره برای مخاطب جذاب سلامت بله. سرود.
آنچه که تو رسانه داره اتفاق میفته در قبال نظام جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته، خصوصا
بله،
بعد از اینکه این رسانه های خبری و خبری ضد انقلاب برجسته تر شد و فعالیتشون گسترده شد و از اون سمت رژیم صهیونیستی مستقیما از مثل اینترنشنال حمایت علنی کرد، رویکرد رسانه‌ها برای مخاطب ایرانی کاملا همراه با دروغ، بزرگنمایی،
شبکه‌های اجتماعی هم دست خیلی خیلیش
و تمام تلاش خودشون رو به سمت سوی می‌برن که مخاطب داخلی ما عملا به عمق حقیقت پی نبره.
بله بله، خیلی.
در خصوص موضوع اتفاقی که افتاد از دو منظر باید بهش نگاه کرد. تو بله. رسانه خود نظام جمهوری اسلامی عملیاتی که انجام داد یه پیام برای سردمداران و رهبران غربی بود، یه پیام روشنی بود چون پیام اقتدار بود و مهمترین مؤلفه این پیام برای اونها بود، نه حالا مخاطب عامه یا افکار عمومی دنیا. قاعدتا این پیام توسط کشورهای غربی و سردمداران و رهبرانشون کاملا دریافت شده، این پیام نوع عملیات که حالا بهش میپردازیم. اما اینکه آنها چرا واکنششون به این صورتی که تو حوزه رسانه‌ای اعلام میخوام بکنن که جمهوری اسلامی حالا موشکاش به عملا موفق نشده یا کلمه 99% خیلی تو رسانه‌ها به کار میبرن که 99% مثلا تسلیحات و موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی مثلا به نتیجه نرسیده. علت اصلیش به نظرم اون چه که در اتفاق میفته که اینه که اولا ضربه رو دریافت کردن و نکته دوم غیر از اینکه ضربه رو دریافت کردن اینه که واکنش هایی رو که میخواد برای بعد از این طراحی بکنه مبتنی برای میخواد بکنه که جمهوری اسلامی توانمندی عملیات های نظامی ما بعد رو نسبت به ما نداره.
یعنی او یک جنگ روانی
دو جنبه حراس رو برای ما میخواد را بندازه. یه جنبه حراسش قبل از این شروع شده. شما زمانی که طوفان الاقصا شروع شد تا الان فضای جنگ حراسی رو رسانه های ضد انقلاب برای مخاطب ما شروع کردن. الان هم یه بخشی از اون فضای رسانه ایشونه که آقا ببین جمهوری اسلامی عملیات کرد، من جواب میدم، پس یه جنگی اتفاق میفته. یه بخشی از کارشون جنگ حراسیه.
بله.
نکته دوم میگه حالا تو این جنگ حراسیه توانمندی جمهوری اسلامی رو توزیع نظامی برای مخاطب ایرانی میخواد زیر سوال ببره. بگه ببین توانمندی رو نداره وارد این جنگی میخواد با ما بشه و عملا فضای رسانه‌ای رو میخواد به سمت سوی بره که ضعف جمهوری اسلامی رو توزیع نظامی برجسته بکنه، که به نظرم خیلی چیز نیست.
نه، دنیای واقعیت داره یه چیز دیگر نشون میده.
نکته سومم اینه که حقیقت نظامی با حقیقت رسانه‌ای متفاوته. ببین این اتفاق عملیاتی که نظام جمهوری اسلامی انجام داد کاملا از منظر نظامی اگر تو حوزه رسانه‌های خودمون مورد بررسی قرار بگیره متوجه میشه مخاطب ما که یه راهبرد دقیق نظامی طراحی شده، که تو این راهبرد دقیق نظامی طراحی شده که اولا مناطق مسکونی مورد هدف قرار نگیره، مناطق نظامی قرار بگیره، دو چه نوع موشک‌های استفاده بشه، حالا بحثش نیست اما حقیقتش